آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال، درود. نمایش مخمصه در پالرمو و جناب آقای سید علی میری، نویسنده و کارگردان این اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم آوای تیوال و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنونده هاتون.
ممنون همچنین. جناب میری عزیز، در ابتدا میخوام از نمایشنامه مخمصه در پالرمو بفرمایید. چقدر طول کشید نوشتن نمایشنامه؟ و عرضم به حضور شما که نوشتن متن و به طور کلی از متن و خصوصیات نوشتاری خودتون بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شود که این متن در واقع سابقه نوشتاریش برمیگرده به سال 91. پروسه نوشتار این متن تقریبا 4 تا 5 ماه طول کشید و بعد از اون، یعنی متن اولی اصلا این شکلی که الان داره ارائه و اجرا میشه عملا این شکلی نیستش. و در واقع اتفاقی که اون زمان بود این بود که من بعد از این که این متن رو نوشتم چندین بار با آدمای مختلف این متن رو خوندم و که بعضیشون اساتید من بودن، بعضیشون بازیگرای در واقع درجه یک تئاتر بودن و تقریبا 8-9 بار این متن بازنویسی شد. یعنی هر بار اتفاق دراماتیک و برای تعمیق تراژدی توی این نمایش یه سری اتفاق کم و زیاد می شد که به اثر فعلی رسید. و در واقع خصوصیت اصلی این نمایش نامه این استش که ما عنصر کمدی رو در واقع در عمق یه اتفاق تراژدی می‌بینیم. یعنی درام بر اساسی چیده شده که ما به راحتی می‌تونیم این دوتا عنصر رو در کنار هم بدون اینکه هیچ کدومش در واقع تو ذوق بزنه و اذیت بکنه مخاطبو، ما اینجوری داریم در واقع احساس می‌کنیم و می‌بینیم.
درود بر شما. از روند شکلگیری نمایش بفرمایید. از کی تصمیم گرفتین که متنتون رو سعی بکنید اجراش بکنید به روی صحنه برید و متنی که نوشتید احساس کردید پتانسیل نمایش شدن رو در واقع داره؟
خواهش می‌کنم. عرض شود که این متن من تقریبا از سال 92 میخواستم این متن رو اجرا ببرم، منتها خب هر بار به دلایلی به تعویق میافتاد تا اینکه من همون به نظرم سال 92 توی یه اتفاق در واقع بینا فرهنگی یکی از اساتید من که در واقع یکی از اساتید لهستانی تئاتر هستن، اون موقع من درباره این متن با ایشون صحبت کردم که من یه همچین متنی رو دارم و یکی دو سالی کش و قوس پیدا کرد که متن رو اجرا ببریم نبریم، با خیلی مشورت کردم و در نهایت دو تا اتفاق خوب برای این متن افتاد. اولین اتفاق که خدا رو شکر این متن داره توی تماشاخانه فانوس اجرا میره و خب خدا رو شاکرم که یه همچین اتفاق خوبی داره براش میفته. و دومین اتفاق همین متن توی استرالیا ترجمه شده توسط در واقع اون استاد لهستانی بنده و توی یه کمپانی لهستانی و در واقع استرالیایی توسط یکی از دوستانشون ترجمه شده و الان اونجا هم آماده کار هستش. یعنی عملا ما مخمصه در پالرمو رو مخمصه در سیدنی و ملبورن هم ممکنه ارائه کنیم و اجرا کنیم. و این دوتا اتفاق خوب برای این متن افتاد. یعنی من دغدغه اجرای این متن رو تقریبا از سال 92 تو ذهنم داشتم ولی خب هر بار به دلایل مختلفی اجرا نمیشد و خب این دفعه دیگه خدا رو شکر به مرحله اجرا رسید.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین آقای میری، تو سوالات من هم بود، چرا مخمصه در پالرمو، چرا فضای نمایش رو توی ایتالیا بردین با توجه به اینکه فرمودین استاد لهستانی هم باش در میون گذاشتین و حتی نوشته ترجمه شده در واقع، چرا مثلا مخمصه در نمیدونم یکی از شهرهای لهستان نیست، چرا در آلمان، چرا فضای کار رو به کشور ایتالیا بردین موقع نوشتن نمایش؟
ما به دلیل شباهت‌های زیاد فرهنگی که با ایتالیا داریم، یعنی به لحاظ در واقع خلق و خوی مردم یک کمی ما شباهت داریم فضای غیر از ایران، من تعمد داشتم که فضام در واقع یه فضایی باشه که بیشتر به روابط انسانی بپردازه تا روابطی که حالا مبتنی به جای خاصی باشه، یعنی یه جوری دیالوگ نوشتم که عملا ما همه جا بهش میتونیم فکر کنیم، یعنی یه جایی یه دیالوگی داره یکی از این دوتا برادر که در واقع میگه که ما اشتباه کردیم که افتادیم توی این زندون پالرمو، خب این دیالوگو ما به هر شهر دیگه توی جهان و توی هر کشوری ما میتونیم در واقع جایگزین این دیالوگ بکنیم و این کلمه بکنیم. پالرمو به دلیل در واقع پالرموی سیسیل و در واقع قرار گرفتنش در ایتالیا، به دلیل یک کمی شباهت‌های فرهنگی که بین مردم ایران و ایتالیا یک کمی به دلیل خونگرمی دارن، دلیل انتخاب کلمه پالرمو این بودش. ولی به صورت کلی این نسخه‌ای هستش که برای هر کشور و هر شهری میتونه پیچیده بشه و باز دلیلش این هستش که داره به یه رابطه کاملا انسانی میپردازه این نمایشنامه.
درسته. جناب میری، از نمایش شما با در حقیقت با سه پرسونا شروع میشه داستان که مشغول بازی هن و مشغول به اصطلاح ورزش هن در حقیقت، ولی یه مقدار که از نمایش میگذره متوجه میشیم که نمایش به اصطلاح مکان نمایش و در حقیقت لوکیشن زندان هست. نمایش شما در حقیقت با یه پارادوکس شروع میشه، در این مورد میخواین توضیح بفرمایید؟
ولی من در واقع اسم اینو پارادوکس نمیذارم. اتفاقی که هست اینه که مخاطب از همون اول با اشخاص نمایش آشنا میشه، خیلی به سرعت با اشخاص نمایش آشنا میشه و یه جمله یکی از در واقع بازیگران ما میگه که میگه من دیگه بازی نمی کنم و همون اول تکلیف مشخص میشه که یکی از اشخاص نمایش با این دو نفر تفاوت داره و سیر کلی این نمایش وقتی که هر لحظه ما جلوتر میریم و شخصیت این سه پرسوناژ در واقع و این افراد مشخص‌تر و معلوم‌تر میشه، ما دلیل قرار گرفتن اینها در کنار همون میبینیم. عملا ما گام معلقی از رویا داریم، یعنی همیشه ما یک چیزی بین رویا و واقعیت داریم، یعنی تماشاگر من گاهی فکر میکنه که الان من دارم رویا میبینم ولی بعضی وقتا متوجه میشه که نه این واقعیته و اصلا به همین دلیل هم بودش که من خواستم که این متن و اینجوری اجرا بشه، به این دلیل که سویه اصلی این نمایشنامه به اتفاقی میپردازه که خیلی از ماها درگیرشیم، یعنی به خاطر یه اتفاق ناخواسته یه اتفاق ثانویه‌ای اتفاق میفته که فوق‌العاده بده و رنجاوره ولی هیچ کس دلش نمیخواسته یه همچین اتفاق بیفته. تمام عناصر نمایشی توی چه توی مد چه توی بازی ها سعی شده که خاکستری باشن، یعنی ما حتی شخصیت کشیش که توی این نمایشنامه، حالا مخاطبای تیبال هم کم کم با داستان دارن آشنا میشن ولی خب شخصیت کشیش هم که ما سعی داشتیم که توی این نمایش جور دیگری نشون بدیم، این شخصیت هم باز خاکستریه، یعنی این شخصیت هم باز عنصر فشار روی بازیگر و در واقع روی شخصیت نمایش داره اعمال میکنه که ما حتی اون شخصیت هم خاکستری دیدیم. به دلیل فضای رویاگونه این قصه ما این فرصت رو به تماشاچی میدیم که با جهان این قصه و نمایشنامه اینجوری آشنا بشه.
نمایشی فضای فانتزی داره، در این حال به اصطلاح گاهی به رئال و سورئال هم نزدیک میشه، چطور به این ترکیب متوازن رسیدید؟ آیا فکر نکردید ممکنه حالا به پرده‌های نمایشی مختلف با توجه هم که شما میفرمایید شکل رویا داره آسیب بزنه، چطور به این ترکیب خوب، من از واژه خوب استفاده میکنم چون خیلی خوب و متوازن تونسته بود این کار رو دراریم، برای تماشاگر بفرمایید این ترکیب رو چگونه بهش رسیدید؟
والا سابقه این ترکیب بندی برمیگرده به در واقع اون روز اولی که من شروع کردم به نوشتن، یعنی من از 87 که مشغول نوشتن در واقع مینیمال استوری هستم، خب من الان کتاب دوم و سومم در راه چاپه و همش همین شکلیه، یعنی قصه هایی هم که توی اون کتابا بوده همین شکلی، همین اتفاقا همین جوری بوده، یعنی یک جنسی از قصه و در واقع روایت که همیشه یه پلهی داره بین واقعیت و رویا، یعنی همیشه یک فاصلهی وجود داره بین واقعیت و رویا برای مخاطب. حالا هر کسی ممکنه یه جوری، یعنی از زن خود شد یار من، دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی هر کسی ممکنه یه جوری با این برخورد بکنه، ولی سویه کلی نوشتار من همین شکلیه و خب متنای دیگه هم همین شکلی بوده همیشه. ما عملا هیچ وقت نمیتونیم دقیق و واضح بگیم که آیا در واقع این اتفاق واقعیه، فانتزیه و یا مثلا سورئاله. یه مثال مثلا لطیفه هستش که خیلی این منظور منو کامل میرسونه. یه آقایی میره به حضور شما باغ وحش، بعد میگه که به اون آقای باغ وحش میگه که مثلا من کلاغم، بعد میگه که آقا این همه کلاغ چرا مثلا چرا اومدی اینجا، برو ما نمیخوایم. اون بنده خدا بهش بر میخوره، بال میزنه، فرار میکنه. این اتفاقه، این نوشتار، این جنس نوشتار دقیقا مثل همین لطیفه میمونه. یعنی آدمای این نمایش نامه و آدمای این نمایش همین شکلی هن. یعنی اگه بهشون بر بخوره ممکنه پرواز بکنن، ممکنه برن از یه جا. همین اتفاق هم توی این نمایش میفته، یعنی پایان این نمایش اتفاقی براشون میفته که در واقع مثل اون لطیفه میمونه، بهشون برخورده از فشار جامعه، از فشار در واقع دستگاه قضایی حالا پالرمو، از فشار تنهایی، اینا بهشون اینا اذیت شدن و تم اصلی این نمایش هم درباره فشاره. و خب وقتی مقایسهش بکنیم با در واقع یک سری داستانهای از این دست، میبینیم که نه، این فضا کاملا قابل درک برای مخاطب.
از زمانی که نمایش نامه رو مینوشتین به عنوان یکی از پرسوناج ها نقش رو برای خودتون نوشته بودین؟
نه واقعا نه. اصلا من فکرشو نمی کردم که در واقع یه روزی خودم بخوام که یکی از این پرسوناژا رو بازی کنم و اساسا موقع متن نوشتن فکر نمی کنم که خیلی به اشخاصی که میخوان این نمایش رو بازی کنن و جای اون پرسوناژا قرار بگیرن فکر کردن برای اینکه یه روزی فلان آدم بیاد درباره این جایگاه. البته بعضی از اساتید من استفاده میکنن از این اتفاق، ولی خب من اینو خیلی دوست نداشتم و این کار رو انجام ندادم. ولی خب تو روند تمرین و توی روند انتخاب بازیگر دیگه ناچارند به این اعتماد.
به عنوان سوال پایانی، طراحی صحنه نمایشتون حاوی نکات بسیار زیبا و خاصی است که توجه من رو جلب کرده، مثل ایستاده خوابیدن دوتا برادر و اون آکواریومی که خالی است و در آخر، حالا نمیخوایم زیاد فضای داستان رو هم باز بکنیم و لو بدیم، از این طراحی صحنه بفرمایید.
عرض شد که این طراحی صحنه قرار بود خیلی باشکوه تر از این برگزار بشه و خیلی چیزای عجیب غریب تر توی ذهن ما بود، ولی چند تا چیز باعث شد که در واقع دست و پای ما گرفته بشه توی طراحی صحنه و خب ما به یه چیزایی رسیدیم که در عین حال این که سادگیشو داره، یعنی طراحی صحنمون خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، ولی سعی کردم که این طراحی صحنه مفهومی که من میخوامو برسونه. تمام اجزای این نمایش رو من قرار دادم در اختیار بازی و بازیگر، یعنی هیچ چیزی، اگه دقت کرده باشین من حتی موسیقی زنده‌ام نداشتم ده. گرچه برای این نمایش در واقع دیالوگ به دیالوگش موسیقی نوشته شده، یعنی مهران میرمیری برای دیالوگ به دیالوگ این نمایش تمام موسیقی که شما توی این مدت زمان 50 دقیقه این نمایش میشنوین تمامش ساخته شده، بر اساس دیالوگ ساخته شده و بر اساس زمانبندی که فرناندو و آلفردو دارن دیالوگ میگن و با توجه به مفهوم اثر ساخته شده، ولی باز من موسیقی زنده ندارم. حالا دلیلش هم به نظرم این استش که تمام اجزای این نمایش رو سعی کردم معطوف کنم به قصه گویی، یعنی هیچ چیزی باعث نشه که ما از قصه گویی جا بمونیم. سعی کردم همواره در از ابتدا تا انتهای این نمایش قصه گفته بشه برای مخاطب و حالا نمیدونم تا چه حد موفق بودم، ولی خب سعی خودمو کردم که این نمایش کاملا قصه گو بشه و حرفشو در داخل اون بستر قصه بگه.
ممنون جناب آقای سید علی میری عزیز، ممنونم که با من در این گفتگو شرکت کردین و وقت خودتون رو در اختیار تیوال و مخاطبینش قرار دادین. تریبون تیوال در حقیقت میزبان کلام پایانی شماست.
کلام پایانی که عرض کنم ما توی تماشاخونه های خصوصی تنها نیستیم، ما غریبیم فقط، چون که بچه های جوان توی تماشاخونه های خصوصی مثل حالا همین تماشاخونه فانوس که ما داریم توش اجرا میریم کلی انرژی میگیرن، کلی جون میگیرن وقتی که تماشاچی هاشونو میبینن. من دیگه واقعا توی این نمایش و توی این کار اصلا دیگه کاملا سود یا ضرر اقتصادی رو گذاشتم کنار و اصلا بهش فکر نمی کنم. ماجرایی که من بهش هر روز فکر می کنم اینه که چقدر خوبه که آدما بیان و فقط این نمایش رو ببینن. اینه که فقط در واقع گروه نمایشی مخمصه در پالرمو و مدرسه آزاد رو زنده نگه می داره و فکر می کنم که من یه شعاری برای این نمایش در واقع قرار دادم، اینه که تنها سرمایه این نمایش نگاه تماشاچی های ماست. ما نه تهیه کننده داریم، نه سرمایه عجیب و غریب داریم، ما فقط با عشق رو صحنه ایم. همین، یعنی اون روزی که من داشتم متن رو می نوشتم واقعا فقط عشق بوده که داشتم می نوشتم. الان هم که داریم کار می کنیم، خب هم خودم هم یکی دو تا از بچه های ما دانشجوی تئاتریم و همه دارن فقط با عشق کار میکنن. هیچ بحث سود یا ضرر اقتصادی رو اصلا بهش فکر نمیکنیم. تنها چیزی که بهش فکر میکنیم در واقع اینه که تماشاچی تئاتر و مردم ما رو ببینن. همین. و به نظرم برای یه گروه تئاتری این خیلی ارزشمنده که دیده بشه. اساس هنر به نظرم همینه دیگه. هنر برای دیده شدنه و از مخاطبای شریف تیوال تقاضا میکنم و دعوتش رو میکنم که به دیدن نمایش ما بیان.
ممنون همراهان عزیز، ممنونم که شنونده این گفتگو بودید. تا توفیق باشد و من حسین کوهی بار دیگر در خدمت شما عزیزان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.